من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خیلی عذر میخوام از اینکه یه دو روز با تأخیر درس شروع شد. ما چند ماه قبل مراجعه کردیم به چشم پزشک، چون گفت که چشم راست آب آورده، آب مروارید، و باید عمل بشه. گفت حالا عجله‌ای هم نیست، در یه فرصتی که براتون هست میتونید بیاید عمل کنید. ما در همین فرصتی که ایام 28 و اینها بود مراجعه کردیم و بالاخره قرار گذاشتیم روز بعد از 28 روز چهارشنبه صبح رفتیم تهران. آقای دکتر سمیعی هست، چشم راست رو عمل کرد. یه 24 ساعت رو چشم بسته بود، بعد باز کردن و حالا یه مراقبت های خیلی شدیدی توصیه میکنن. رکوع و سجود نرید، چیز سنگین بلند نکنید، چشم خسته نشه. عرض کنم که امثال اینها و استراحت. بالاخره ما فکر میکردیم در همون دو سه روز اول بتونیم استراحت و بعد بیام برای درس، ولی نشد. لذا یه دو روز تأخیر افتاد. عذرخواهی میکنیم، انشاءالله امیدوار هستیم که جبران کنیم. عرض کنم که بحث در سرقت دومی است که سارق انجام بده بعد از قطع ید به واسطه سرقت اول. یه دفعه در محکمه سرقت او ثابت شده، محکوم شده به قطع ید، دست راست او 4 انگشت دست راست قطع شده و حالا عاد الی سرقه، مجدد سرقت کرده و در محکمه ثابت شده است. مرحله دوم حد برای او باید جاری بشد. حالا مرحله دوم چیست؟ چه حدی درباره او اجرا میشه؟ در اینجا به طور اتفاق علما میگن که حد برای او قطع رجل یسراس، پای چپ. در مرحله اول قطع دست راست بود، 4 از دست راست. حالا در مرحله دوم بعد از این که دستش قطع شده و عاد الی سرقه، باز مجدد سرقت کرده و ثابت شد در محکمه، پای چپ او قطع میشه. این انتقال از دست راست به پای چپ و مرحله دوم قطع که قطع پای چپ هست، این مورد اتفاق است. هیچ کس مخالف نیست. مرحوم صاحب جواهر می فرمود ول اجماع به قسمیه علی بلا خلاف اجده فی. مسئله متفقون علی هست نسن و فتوان. هم نصوص دلالت بر این داره، هم فتاوا. انما الکلام در موضع قطع، پس در مرحله دوم نوبت پای چپ میرسه که قطع بشه. بالاتفاق حتی علماء عامم همین رو فتوا دادن، غیر از یه چند نفر شاذ از اونها که گفتن در مرتبه دوم اگر سرقت کرد دست چپش قطع میشه. اول دست راست بود بعد دست چپ، ولی خود اونها میگن این قول قول شاذ و متروکه. بنابراین تقریبا بین عامه و خاصم اختلافی نیست که در مرحله دوم باید پای چپ قطع بشه، انما الاختلاف در موضع قطع، از کجا پای چپ رو از کجا قطع بکنی. اختلاف تقریبا علا اختلف و علا قولین، یا بگیم سه قول. یک قول این است که از مفصل قدم، مفصل ساق، این ساق پا که میاد پایین به قدم میرسه، از این مفصل، از بیخ پا که محل اتصال کف پا هست با ساق، اینو میگیم مفصل قدم یا مفصل ساق، که ساق و قدم، قدم کف پا رو میگیم. اونجایی که این کف پا قدم با ساق پا وصل میشه، از بیخ پا از اونجا قطع میشه. این یک قول در مسئله است. قائل به این قول جمع کثیری از اصحاب، از علما هستند که این قول رو قائلن، از جمله مرحوم محقق در شرایع. در شرایع مرحوم محقق اینجور دارد، عرض کنم که بله، فرمود ولو سرق ثانیه، اگر کسی دفعه دوم بعد از این که دستش قطع شده و اجرا شده حد برای او، باز سرقت کرده، لو سرق ثانیتن قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم. حالا اجازه بدید صحبت میکنیم. خب مرحوم محقق اینجور دارن که قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، از مفصل قدم قطع میشه، و یترک له العقب، عقب یعنی پاشنه پا، یترک له العقب یعتمد علیها، که روش بتونه وایسه، وقتی وای میسه زمین نخوره، یه تکیه گاهی داشته باشد. همون پاشنه پا میمونه ولی قدم تماما قطع میشه، از قدم هیچی باقی نمیموند، از بیخ مفصل پا رو قطع میکنن. این یک قوله که فقط عقب پاشنه پا میموند، چیزی زائد بر او باقی نمیموند. این مرحوم محقق عبارت ایشون در شرایع. در مختصر النافع باز مرحوم محقق همین قول رو دارد. عرض کنم که مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله ایشون هم قائل به این قول است. می‌فرماد که لو سرق ثانیتن قطعت رجله اليسرى، اگر دفعه دوم سرقت کرد پای چپش قطع میشه. و ترک له العقب، پاشنه پا رو باقی میگذاره. اینم فرمایشه مرحوم آقای خویی. پس همین قول رو، قول اول رو قبول داره که از بیخ پا مفصل ساق و قدم از اونجا باید قطع بشه، چیزی که براش باقی میموند پاشنه پاس که یعتمد علیها، بتونه روش وایسه، زمین نخوره. عرض کنم که پس مرحوم محقق قائل به این قول است، آقای مرحوم آقای خویی قائل به این قول است. بریم از قدما، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه در مبسوط و خلاف قول دوم رو قبول کرد. در نهایه اینجور دارد: فإن سرق بعد قطع یده، بعد از اینکه دستش قطع شد در مرحله اول، حالا سرقت کرده مرحله دوم، ان سرق بعد قطع یده من هرزن، از هرز بازم سرقت کرده، المقدار الذي قدمنا ذكره، همون مقدار حد نصابی که گفتیم به مقدار ربع دینار سرقت کرده باشد، پس شرایط درش هست، از هرز سرقت کرده، حد نصاب را داره. قطعت رجله اليسرى من اصل ساق. مرحوم شیخ در نهایه فرمود قطعت رجله اليسرى من اصل ساق، از بیخ ساق قطع میشه، و یترک عقبه، باقی میگذارن پاشنه پارا، لیعتمد علیها فی الصلاه، برای اینکه در نماز بتونه بیستد، تعادل داشته باشد، بتونه بیسته تو نماز. عرض کنم که اون عقب پاشنه پا رو باقی میگذارد. این کلام مرحوم شیخ در نهایه است. و همچنین بعضی دیگه از مثل مرحوم مفید در مقنعه این قول رو قبول کرده. علامه در بعض کتبش شد در اکثر کتبش این قول رو قبول کرده. سلار کی که از قدماست این قول رو قبول کرده. شهیدین در لمعه و شرح لمعه هر دو این قول رو قبول کردن. در مستند مرحوم کاشانی، محدث کاشانی این قول رو قبول کرده. و همچنین جمعی از بزرگان قائل به این قول هم. پس قول اول این شد که اگر مجدد سرقت کرد بعد از اینکه دستش قطع شده، پای چپ رو قطع میکنیم از بیخ ساق پا، فقط پاشنه پا میموند. دلیل این آیون چند تا روایات استدلال این قول رو بخونیم، بعد بریم قول دوم. اینا به سه تا روایت تمسک میکنن. یکی روایت به خبر ابی بصیر که قبلا خوندیم، در اونجایی که قطع ید رو میخواستیم تمسک کنیم به این روایت بود که برای قطع ید میگه انگشتان دست راست رو قطع میکنن. و ازا در ذیل روایت فرمود و ازا قطعت رجل، اگر بخوان پا را قطع کنند، که مرحله دوم حد سارق است. و اذا قطعت الرجل ترک العقب ولم یقطع. امام فرمود ترک العقب پاشنه پا رو باقی میگذارن ولم یقطع قطع نمیشه، یعنی غیر از پاشنه پا دیگه تمام قدم تمام کف پا قطع میشه. ترک العقب و اذا قطعت رجل ترک العقب، فقط این رو باقی میگذاره. این یک روایت. روایت دو از باب چهار از ابواب حد سرقت. روایت از نظر سند ضعیفه، علی ابن ابی حمزه درش هست، به این جهت ضعف سند داره. روایت دیگر موثق است، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه، قال تقطع ید السارق، دست دوز قطع میشه. این مال مرحله اوله، تقطع ید السارق و یترک ابهامه، باقی میگذارن از دست ابهام، انگشت ابهام رو، شست رو و صدر و راحته و صدر کف دست، دو قسمت میکنه کف دست رو، بالا پایین، بالا رو باقی میگذاریم، صدر راحه رو زیرش رو که انگشتانه قطع میکنیم. این مال مرحله اول. و تقطع رجله مال مرحله دوم، اگر دفعه دوم سرقت کرد، یقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها، عقب او را، عرض کنم که همون پاشنه پاس، او را باقی میگذارند که یمشی علیها، بتونه را بره، زمین نخوره، فقط پاشنه پا میموند. اینم روایت دوم. روایت چهار از باب چهار از ابواب حد سرقت موثق است. یه روایت هم از فقه الرضا نقل میشه، عرض کنم که عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام که تقطع من السارق یا یقطع من السارق اربعه اصابع، مال مرحله اول، و یترک له الابهام، از انگشتان چهار تا رو قطع میکنن، ابهام رو باقی میگذارن، و یقطع الرجل من المفصل، اینجا تعبیر مفصله، قطع میکنن پای اون شخص رو از مفصل. خب بازم مفصل داریم تو کف پا، مفصل انگشتان و پا هست، اینجا زیرش توضیح میده مراد از مفصل رو، عرض کنم که و یقطع الرجل من المفصل و یترک العقب یتو علیها، و فقط عقب رو باقی میگذاریم. پس معلوم شد مراد از مفصل همون مفصل قدم و ساقه، که فقط پاشنه رو باقی میگذارن و قدم و پا همش قطع میشه، که اونجا داشت یمشی علیها، اینجا میفرماد یتو علیها، بتوند قدم بذاره، قدم برداره، راه بره، و یترک العقب یتعو علی. این رو مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه از فقه الرضا نقل میکنه در بهار، جلد 79 بهار صفحه 192. این سه تا روایت تمام مدرک برا قول اول همین سه تا روایت هست که دلالت بر این دارد که فقط پاشنه پا میمونه، بقیه قدم رو باید قطع کنه. این قول اول. در مقابل این قول، قول دیگری هست، قول دوم، که میگن یقطع الرجل من وسط القدم، از وسط قدم قطع میشه نه از بیخ پا، من وسط القدم. این قول دوم در مسئله است که این قول را عرض کنم که من وسط القدم عده زیادی از بزرگان نقل میکنن، منتها عباراتشون مختلفه، با عبارات مختلف ولی مراد یکیه که از وسط پا، منتها تعبیر، حالا میگیم تعبیراتشون مختلف. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این قول رو قبول داره، قول دوم. ایشون تو متن مسئله اینجور دارند: ولو سرق ثانیتن، عبارت امام می‌فرماد اگر سرقت کرد دفعه دوم، لو سرق ثانیتن قطعت رجله اليسرى، پای چپش قطع میشه. خب پای چپ مسلم، از کجا؟ من تحت قبت القدم، از زیر قبه قدم. قبه قدم این برآمدگی روی پاست، برآمدگی روی پا که در مسح هم در وضو بعضی از فقها میگن تا اینجا مسح کافی است، بعضی میگن مسح بیارن تا بیخ پا تا مفصل، و بعضی میگن الی قبة القدم یا الی الکعبین، تا کعبین کافی است در مسح، مراد همین قبة القدم. عرض کنم که قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم، از اونجا قطع میشه. وقت چی براش باقی میمونه؟ اونجا میگفتیم حتی یبقا عقب، در قول اول میگفتیم از بیخ پا قطع میکنن، از مفصل که یترک له العقب، فقط پاشنه پا میمونه، اینجا بیشتر میمونه. حتی یبقا له نصف من القدم، نصف از قدم، نه پاشنه. پاشنه رو جدا کنیم، خود قدم رو دو قسمت بکنیم، این قبة القدم وسطش میشه. وقتی ما از تحت قبه، نه بالای قبه، از زیر قبة القدم قطع شد، نصف کف پا هم میمونه. حتی یبقى له نصف من القدم و مقدار قلیل من محل المسح، یه مقدار از محل مسح هم میمونه، چون احتیاط بکنیم تا بیخ پا مسح بکشیم، این نصف قدم وقتی بره نصف محل مسح باقی میمونه. پس یبقى له نصف من القدم و مقدار قلیل من محل المسح. اینم قول دوم. مرحوم امام قائل به این قولن و عبارتشون اینه که بله، یقطع من تحت قبة القدم، این یه تعبیر. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علی در مقنعه، اونجا ایشون اینجور تعبیر میکند: انما یقطع من وسط القدم، تعبیر به وسط القدم داره، اینم یه جور تعبیر. مرحوم شیخ در نهایه قول اول رو قائل بود، در نهایه فرمود از بیخ پا از مفصل، اما در کتاب خلاف و در کتاب مبسوط ایشون قول دوم رو قبول داره. عبارتشون در خلاف اینه، می فرماد عرض کنم که اولا که دعوای اجماع هم برش می کند این قول را، می فرماد و من الرجل عند معقد شراک. از کجا قطع کنیم؟ از اونجایی که محل بند کفشه. عرض کردم تعبیرات مختلفه، یکی میگه وسط قدم، مرحوم شیخ فرماد از معقد شراک. عرض کنم که شراک اون بند کفشه، سابقا کفش و اینا به این صورت نبود، فقط یه دمپایی داشتن. دمپایی‌ام خیلی سال قبل یه وقت من بچه بودم رفته بودیم مشرف شده بودیم کربلا، اونجا نوعاً اینا دمپای کفش تخته بود، یه کف تختهی یه بند تسمهی هم روش بود. همجور که راه می رفتن تو کوچه و خیابون این تختها به اسفالت میخورد، تق 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 صدا می کرد که راه می رفتن یا می دوید یا راه می رفت صدا می کرد. نوعاً از این دمپایی های اینجوری داشتن، یه کف یه بند روش، پاشنو میکردن تو اینجا. از این پلاستیک هم نبود که حالا مثلا روش به این کیفیت باشد، یه بند. لذا اینجا چون معروف بود بند کفشو کجا میبندن، دمپایی که یه بند داره وقتی پاشون میکنن اون بند کجای پا قرار میگیره. مرحوم شیخ میفرماد عرض کنم که من الرجل از کجا قطع میکنیم پا رو؟ عند معقد شراک، اونجایی که بند کفش قرار میگیره. من عند ناطئ علی ظهر القدم، باز من عند ناطئ علی ظهر القدم. ناطئ یعنی برآمدگی، هر برآمدگی یه چیزی که باد میکند بالا میاد، برآمدگی پیدا میکند ناطئ میگن. ناطئ علی ظهر القدم، اونجایی که برآمدگی و ارتفاعی که رو پشت پا هست همون قبة القدم. تعبیر قبة القدم شده، تعبیر کعب ازش شده، تعبیر نات علی ظهر القدم هم ازش شده، یعنی برآمدگی روی پا. پس اینم عبارت مرحوم شیخ، همون وسط القدمه، اونجایی که بند کفش. من عند معقد شراک، من عند نات، همون که امام فرمود تحت قبة القدم، ایشون هم فرمود نزد اون برآمدگی روی پا. و یترک، عرض کنم که و یترک لهو ما یمشی علی، اونجا میگفتن یترک لهو ما یعتمد علی، پاشنه پا رو میگذارن که روش تکیه کند، وایس روش. اینجا میفرماد یمشی راه بره، چون بیشتر میمونه میتونه باش راه بره، با یه پاشنه یه پا نمیتونن، نمیگن راه بره با او. اون گفتن فقط پاشنه یه پا میموند که یعتمد علی، تکیه کند روش نیفته. اما اینجا فرماد باقی میماند ما یمشی علی، بتونه با او راه بره. اینم عبارت مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط. مرحوم ابن زهره، ببینید اکثر علما، اکثر قدما و کثیر من المتأخرین قول دوم رو قبول دارن. این کلمات فقهاست، بزرگانی که از قدما داریم، مثل ابن زهره در قنیه میگه و فرجل، باز ایشون تعبیر دارد عند معقد الشراک، نزد همون بند کفش، از اونجا قطع میشه و یترک له مؤخر القدم والعقب. یعنی تصریح داره ابن زهره که دو چیز باقی میموند. تو اون قول اول این بود که یترک له العقب، فقط پاشنه پا میموند. اینا میگن نه، دو چیز باقی میموند، یترک له مؤخر القدم، اون آخر قدم میمونه و عقب، هم پاشنه پا میموند و یه قسمتی هم از آخر قدم، دو چیز باقی میمونه. باز ابن زهره میگه به دلیل اجماع طائفه، ادعای اجماع هم روی مسئله میکنه. ابن ادریس چون کلماتشون قابل استفاده است ما نقل میکنیم، ابن ادریس میگه در سرائر قطعت رجله اليسرى من مفصل المشت، مشت یعنی شانه، از انگشتان پا که بیام بالا یه استخونهای ریزی هست، استخونهای رقیق ریزی هست، میاد تا برسد به همون قبة القدم. این استخونهای ریز مثل شانه میمونه، لذا تعبیر به مشت میکنن. مرحوم ابن ادریس میگه قطعت رجله اليسرى من مفصل المشت، از اون مفصل این استخونهای ریز که از انگشتان میاد بالا، مفصلش میرسد به همون قبة القدم، اونجا مفصلشه که وصل میشه به اون استخوان برآمدگی روی پا. قطعت رجله اليسرى من مفصل المشت ما بین قبة القدم و اصل ساق، که این فاصله ما بین قبة القدم و اصل ساق میرسد به ما بین این دوتا، قبة القدم برآمدگی و اصل ساق، و یترک بعض القدم، بازشون تعبیر دارد نه تنها یترک العقب، یترک له بعض القدم الذی هو العقب، یه عبارت دیگه دارد نسخه بدل الذی هو الکعب، ظاهرا این درست باشد چون عقب جدای از قدمه. یترک له بعض القدم الذی هو الکعب یعتمد علیها فی الصلاه، و هذا اجماع اهل البیت منعقد علی. بله نه ببینید، عرض کردم مرادشون اگر اون باشد که باید انگشتان بمونه. بله، حالا یه قول سوم هست، حالا عرض میکنیم قول سوم. بله، که یعتمد علیها فی الصلاه، در حال یعتمد علیها یعنی بیستد روش، نه سجده کنه علیه یا مثلا مسح بکشه. کدوم؟ حالا عرض کردم، حالا اونا میرسیم. حالا او رو میرسیم، اجازه بدید اون رو عرض کردم میرسیمش. خب اینم یک قول عرض کردم، عبارات مختلفه اما مراد یکیه. یکی میگه من وسط القدم، یکی میگه معقد شراک، توجه فرمودید. یکی مثل ایشون میگه، عرض کنم که من مفصل المشت، همون چیزای ریز، استخونهای ریز. تعبیرات مختلفه اما مجموع پیداست که یه چیز میخوان بگن. تعبیر این نیست که مثلا بگیم این یه قولیست مقابل اون، اون یه قولیست مقابل این. بنابراین قول اول این شد که از مفصل قد ساق بیخ پا قطع میشه. این قول میگه نه، از وسط پا، که دو چیز رو بنابر اولی یه چیز باقی میمونه که اون قد عقب پاشنه. بنابر این قول دو چیز میموند، یکی یه قسمت از پا میمونه و یکی هم عقب باقی میموند. عرض کنم که خب عبارت امام، مرحوم امام هم این قول رو قبول کردن. حالا استدلال بر این قول باشد انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.